ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 23 اسفند 1399 هجری شمسی برابر 13 مارس 2021 میلادی، یک هفته تا نوروز است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا جمالی.
ممنون بکتاش. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دست کم 5 تن در 22 استان ایران که از جمعه شب با کولاک شدید و تند باد مواجهند بر اثر بهمن و تصادف های جاده ای جان باختند. به گزارش رسانه‌های ایران، مسدود شدن جاده‌ها، توقف پروازها، قطع برق و زخمی شدن دست کم 50 نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای زنجیره‌ای از دیگر پیامدهای این کولاک بوده است. پلیس راه البرز با اعلام وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در آزادراه قزوین زنجان به دلیل لغزندگی خبر از مرگ 3 نفر و زخمی شدن 16 تن دیگر خبر داده است. این در حالی است که در حادثه سقوط بهمن و برخورد آن با یک اتوبوس در جاده کرج چالوس یک نفر کشته و 19 تن دیگر مصدوم شدند. از سوی دیگر خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جان باختن یک زن جوان بر اثر سقوط پژو 405 به دره در جاده منتهی به تبریز خبر داده است. به گزارش سخنگوی جمعیت هلال احمر، این سازمان از جمعه شب تا کنون به حدود 7000 شهروند نیازمند به کمک‌های این جمعیت در جاده‌های سراسر کشور امداد رسانی کرده است. در خبر دیگر و بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 73 بیمار کووید 19 هم در ایران جان باختند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری طبق آمار رسمی به بیش از 61000 تن رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه با اعلام این خبر از شناسایی بیش از 7800 بیمار جدید کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. بر اساس همین آمار، مجموع بیماران کووید در کشور به بیش از 1,739,000 تن رسیده است. این آمار رسمی در حالی است که برآوردهای سازمان نظام پزشکی ایران شمار قربانیان در کشور را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمار رسمی وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد. در آستانه نوروز، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش شدید تقاضا برای خرید مواد غذایی از سوی مردم خبر داد. به گزارش ایلنا، قاسم علی حسنی با بیان این خبر گفت که در هفته منتهی به سال نو تقاضای خرید مواد غذایی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته 35% کاهش داشته است. بنابر همین گزارش، تقاضا برای کالاهای ضروری خانوارهای ایرانی از جمله برنج و چای در حال حاضر با رکود شدید و بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. پیش از این دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اعلام کاهش 50% تقاضا برای اقلام خوراکی نسبت به 6 ماه پیش از افزایش 200% قیمت برنج و 75% نرخ شکر در همین مدت خبر داده است. در پی انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در استان هرات افغانستان، دست کم 8 تن کشته و 54 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس و به نقل از مسئولان بیمارستانی که زخمی های این انفجار را بستری کردند، با توجه به وخامت حال مصدومان انتظار می رود که بر شمار کشته شدگان افزوده شود. بر اثر این انفجار که در ساعات پایانی جمعه شب رخ داده، 14 منزل مسکونی نیز ویران شده است. سازمان ملل در واکنش به این انفجار با تاکید بر آنچه که افزایش نگران کننده ی حملات در افغانستان خوانده، شدت گرفتن حمله به غیر نظامیان را محکوم کرده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. صبح شنبه پلیس مسکو دست کم 150 تن از شرکت کنندگان در کنفرانسی متشکل از فعالان سیاسی و مقامات پیشین روسیه را بازداشت کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد در مسکو، پلیس حدود 40 دقیقه پس از آغاز این گردهمایی وارد محل برگزاری کنفرانس شد. این کنفرانس از طرف پروژه دموکرات‌های متحد از گروه‌های مخالف ولادیمیر پوتین برنامه‌ریزی شده بود. پلیس دلیل حمله به محل گردهمایی و بازداشت شرکت کنندگان را برگزاری آن از طرف یک گروه غیر رسمی عنوان کرده است. و خبر آخر این که دست کم 5 تن از تظاهر کنندگان معترض به حکومت نظامی میانمار روز شنبه به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. به گزارش رویترز، این تظاهرات در پی دعوت گروه‌های دانشجویی میانمار برای بزرگداشت دانشجویی که در سال 1988 به دست نظامیان این کشور به قتل رسید برگزار شد. اعمال این خشونت‌ها در میانمار در حالی است که رهبران ایالات متحده، هند، استرالیا و ژاپن متعهد شدند که برای بازگرداندن دموکراسی به این کشور آسیای جنوب شرقی همکاری کنند.
رضا جمالی با سپاس از او، اخبار این سطر را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. شناسایی ویروس جهش یافته در 28 استان و وضعیت شکننده در سراسر کشور به گفته سخنگوی ستاد مقابله با کرونا. جریان دیپلماسی غیر مستقیم با تهران به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن و رد صحبت‌های مشاور حسن روحانی در مورد مسیر احیای توافق هسته‌ای از سوی وزارت خارجه.
مسئله رابطه با آمریکا اولا و مشخصا برگشتن به برجام میتواند قربانی ها در نظام جمهوری اسلامی بگیرد.
از اظهارات مقامات کاخ سفید، مقامات کنونی کاخ سفید اینجوری برمیاد که احتمالا اصلا مذاکرات از قبل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شروع شده بود.
خشونت‌های مشابه ناآرامی‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان به دنبال تیراندازی به سوختبران و کشته شدن دست کم یک تن در آب‌های استان هرمزگان.
نیروهای امنیتی به سوی معترضان هم شلیک کردند و عملاً این اتفاق به نوعی از جنس اتفاقاتی هست که در استان سیستان و بلوچستان در هفته‌های گذشته رخ داده.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران امروز از شناسایی ویروس جهش یافته در 28 استان کشور اطلاع داده و وضعیت کرونا در کشور را شکننده توصیف کرده. سپیده بهکام از رادیو فردا با ماست. سپیده، وضعیت همچنان بحرانی عنوان میشه.
مکنش با وجودی که وضعیت بحرانی اعلام میشه، حسن روحانی امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا اشاره کرد به چند استان مثل خوزستان و البرز، کوکیلیه و بویرحمه چهارمحال بختیاری و گفتش که به جز اینا بقیه یک کشور نسبتاً شرایط خوبی دارن و گفتش که باید مواظب باشیم که خیز چهارم کرونا از راه نرسه. این صحبت‌های آقای روحانی در حالی است که هفته هاست شماری از مسئولان شاغل در وزارت بهداشت و مقامات شاغل در بیمارستان‌ها تاکید می‌کنن که وضعیت بدتر شده و بحرانی هست در سراسر ایران. با وجود ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی از سوی ستاد مقابله با کرونا و هشدارهایی که مقامات وزارت بهداشت در ایران دادن درباره بحران کرونا برای سفرهای نوروزی، گزارش‌های غیررسمی منتشر شده که نشون میده که مردم سفرهای خودشون رو شروع کردن به مقصد استانهای شمالی که چند ماهی است در وضعیت قرمز هست و همینطور جنوبی. عکسایی هم منتشر شده که نشون میده که مردم در بازارها دارن خرید فروش میکنن و بعضن رعایت نمیشه پروتکل های بهداشتی. این اتفاق شاید بشه گفت که به خاطر تناقضگویی مقامات داره اتفاق میفته، چون مردم وقتش تکلیف خودشون رو نمیدونن. از طرفی مثلا مقامات میگن که سفر به شهرهای قرمز و نارنجی با خودروی شخصی ممنوع هست، از سوی دیگه میگن که در همین شهرها مسافرها میتونن با هواپیما و قطار سفر بکنن، باید تست منفی کرونا همراه داشته باشن. یا مثلا علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگه از سفرهای غیر ضروری پرهیز بکنید و ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت هم اعلام میکنه که در واقع تبلیغ برای سفرهای نوروزی نباید انجام بشه. اما این در حالی هستش که ما خبرهایی رو به دستمون رسیده که نشون میده که تبلیغات گسترده‌ای برای تورها و سفرهای نوروزی وجود داره. حتی بعضی از مردم اسمس تبلیغاتی دریافت میکنن. این قضیه باعث شده که یکی از اعضای انجمن علمی آموزش بهداشت، محمد رضا محبوب‌فرد، در یک برنامه رادیویی انتقاد بکنه از همین تبلیغات که برای سفرهای نوروزی انجام میشه، به ویژه به شهرهای شمالی جنوبی که همشون جزء مناطق قرمز کرونا هستن. همونطور که از هفته‌های پیش گفته شد، وضعیت در شهرهای جنوبی به ویژه استان خوزستان بحرانی هست به لحاظ شیوع نوع جهش یافته کرونا. در قشم هم گفته شده که یک روستای قرنطینه کامل شده به همین دلیل، به دلیل شیوع ویروس جهش یافته. به هر حال این ویروس هم طور که تو هم اشاره کردی در 28 استان کشور شناسایی شده و در حال گردش هست. بکش
سپیده، در مورد وضعیت واکسیناسیون سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده که تاکنون تنها حدود 1,260,000 دوز واکسن کرونا وارد کشور شده که خب بیشترش هم یعنی قرار بود از کوواکس، ثبت کوواکس بیاد و که هایا تا حالا اومده، چون میزان بیشتری پیشتر گزارش شده بود از این 1,260,000، ولی این 1,260,000 بیشتر همون واکسن های هندی و چینی و روسی باید باشه.
ببین بکتش، صحبت خود آقای رئیسی رو اگر بشنویم توضیح مفصلی داده شده، بریم بشنویم و برگردیم.
410 هزار دوز واکسن اسپوتنیک روسیه رو به دستمون رسیده، 250 هزار دوز واکسن سینوفارم دستمون رسیده، از بهارات چین، بهارات هندوستان هم 125 هزار دوز هفته گذشته دستمون رسیده و 375 هزار دوز هم انشاءالله دوشنبه دستمون خواهد رسید، یعنی مجموعا 500 هزار دوز. 100 هزار دوز واکسن کوبایی هم دستمون رسیده که سرجم 1 میلیون و حدودا 260 هزار واکسن دست ما رسیده و تو این هفته برنامه گسترده‌ای برای انجام واکسیناسیون برای یک کادر درمان و گروه آسیب پذیری که پیش بینی کرده بودیم و قول داده بودیم که قبل از سال بالای 1 میلیون نفر رو واکسنشون رو بتونیم انجام بدیم، ان شاء الله انجام خواهیم داد.
این صحبت‌های آقای رئیسی البته بحثش در حالی هستش که به هر حال به هر آدمی دو دوز قرار هست واکسن زده بشه و این 1,260,000 دوز در واقع فقط میتونه به 630,000 نفر برسه که توی این یک هفته هم که وقت کمی هست بعید میدونم که عملی بشه. فکرش
سپاس. سپیده بهکام بود و تحولات کرونا پیشتر اعلام شده بود که قرار است از سبد کوواکس هم حدود 16 میلیون دوز واکسن به ایران وارد بشه که خب تا کنون در این خصوص فعلا گزارش های منتشر نشده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری اسلامی میگوید تهران آماده بازگشت همزمان به تعهدها و راستی آزمایی ها توسط اتحادیه اروپا است، گرچه وزارت خارجه صحبت‌های او را اظهارات شخصی دانسته و رد کرده. قبل از این حسن روحانی اظهار داشته بود برای بازگشت تعهدات به صورت کل در برابر کل یا جز در برابر جز آماده است، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی بازگشت به تعهدات برجامی رو ابتدا منوط به رفع کامل تحریم‌های آمریکا دانسته بود. رضا ولیزاده و جزئیات بیشتر.
در هفته‌های گذشته اظهارات ضد و نقیض مقام‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی در مورد نحوه تعامل با آمریکا بر سر احیای برجام بارها خبرساز شده است. در تازه‌ترین مورد، حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی روز 19 اسفند در گفتگو با روزنامه لبنانی الاخبار تأکید کرده بود ایران آماده است بر اساس یک جدول زمانبندی شده و قابل راستی آزمایی مشکل موجود در مسیر احیای برجام را حل کند و بپذیرد بازگشت به تعهدات به صورت همزمان باشد و راستی آزمایی توسط اتحادیه اروپا انجام شود. آقای آشنا گفته است موضع محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز چیزی جز این نمیتواند باشد. این مصاحبه مشاور رئیس جمهوری ایران کمی پس از انتشار در پایگاه اطلاع رسانی دولت حذف شد. وزارت خارجه ایران سخنان حسام الدین آشنا درباره نحوه احیای برجام را رد کرده و گفته که این سخنان اظهارات شخصی بوده و با وزیر خارجه هماهنگی نشده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده است که موضع ایران درباره احیای برجام رفع تحریم‌ها توسط دولت آمریکاست و پس از آن ایران به تعهدات هسته‌ای خود باز می‌گردد. شنیده شدن صداهای متفاوت و متضاد در مورد نحوه بازگشت ایران به تعهدات توافق هسته‌ای و رد برخی از آنها از سوی وزارت خارجه چه دلیلی دارد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
اینکه به وجه اخص میبینیم اختلافاتی در بدنه دولت و به وجه عام در بدنه حاکمیت وجود داره، در اینکه با آمریکایی‌ها مذاکره دارد میشود، چه مذاکراتی میشود، چه مدلی برای بازگشت به برجام وجود داره و همچنین میبینیم سخنگوی وزارت خارجه آمده تکذیب کرده بسیاری از اظهارات، مثلا سخنان آقای آشنا را. یکی از دلایل قویش میتونه به این برگرده که مثلا مسئله رابطه با آمریکا اولا و مشخصا برگشتن به برجام میتواند قربانی ها در نظام جمهوری اسلامی بگیره، چون میدونید که اختلافات بسیار بسیار زیاد هستش. و افزون بر این، اگر این مدت زمان 3 ماهه باقی مانده ای که آژانس فرصت داده بگذرد و توافقی حاصل نشود، وضعیت بسیار وخیمی حاصل خواهد شد. ناگزیر میتوانم این حدس رو بزنم که بله، گفتگوهای با آمریکایی‌ها در جریان هستش. وقتی که آقای آشنا آمده بخشی از این گفتگو رو مطرح کرده، سخنگو وزارت خارجه اون رو تکذیب کرده تا اینکه تبعاتی برای دولت نداشته باشد. به عبارت دیگر، دولت می‌خواهد دیپلماسی پنهانی مذاکرات با آمریکا رو پیش ببرد تا اینکه وقتی نتیجه داد خبر بیرون بیاد، و تا اون زمان صلاح رو در این می‌دونن که مسئله چندان فاش نشه.
اما ایده بازگشت همزمان به برجام تنها از سوی حسام الدین آشنا مطرح نشد. با فاصله 1 روز حسن روحانی در 20 اسفند خطاب به دولت آمریکا گفت جمهوری اسلامی برای بازگشت جزء در برابر جزء به تعهدات برجامی خود هم آماده است. اگرچه سخنان او بلافاصله با واکنش مخالف یک مقام ارشد امنیتی ایران روبرو شد. به نوشته 2 خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از جمله تسنیم، یک مقام امنیتی که نام او فاش نشده گفته است ایران با پیشنهاد بازگشت گام به گام به توافق هسته‌ای مخالف است و تهران تنها در صورتی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که واشنگتن تمامی تحریم‌ها را بردارد. وزارت خارجه در برابر اظهار نظر این مقام امنیتی سکوت کرد. این اظهارات متناقض تنها به رقابت سیاسی دولت و محافظه‌کاران ختم نمی‌شود و حتی در میان محافظه‌کاران نیز صدای واحدی شنیده نمی‌شود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 15 اسفند ماه در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفته بود اگر غرب بگوید که تحریم‌های آمریکا ظرف 1 سال برچیده می‌شود، ایران آماده بازگشت به مذاکرات درباره برجام است. وزارت خارجه ایران بلافاصله این موضع‌گیری را نظرات شخصی محسن رضایی خواند و سیاست ایران را کماکان لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا به عنوان گام اول اعلام کرد. فارغ از اظهار نظرهای رسمی و تایید و تکذیب‌ها، بالاخره جمهوری اسلامی در عمل چه راهبردی را برای احیای برجام دنبال می‌کند؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی:
دولت می‌داند که مدل رهبر مبنی بر این که تمام تحریم‌ها یک جنبه برداشته شود و ایران راستی آزمون بکند عملاً قابل تحقق نیست. ناگزیر به دنبال مدلی هستند که هم آمریکایی‌ها بپذیرند و هم برای ایرانی‌ها قابل قبول باشه. به نظر میرسه تنها مدلی که متصور است مدل گام به گام هستش، یعنی اندکی آمریکا برگرده و اندکی ایران برگرده. در کلیت همه این شرایطی هم که داره پیش میره با نظر رهبر، زیر نظرت رهبر، اعتقاد من این هستش که آقای خامنه‌ای همچنان بر مدار نرمش قهرمانانه سیر میکند.
دولت آمریکا پیش از این بارها اعلام کرده است در صورتی که ایران ابتدا به تعهدات هسته‌ای خود طبق برجام بازگردد و این اقدامات راستی آزمایی شود، تحریم‌ها را لغو می‌کند.
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن، ایالات متحده دیپلماسی غیر مستقیم با تهران را از طریق کانال اروپاییان و از کانال‌های دیگر برای احیای توافق هسته‌ای آغاز کرده است. جیک سالیوان روز گذشته به خبرنگاران اظهار داشته که دیپلماسی در قبال تهران در جریان است، گرچه به گفته وی فعلا نه به صورت مستقیم. محمد محبی، استاد علوم سیاسی در تهران، به رادیو فردا میگوید
ظاهراً از اظهارات مقامات کاخ سفید، مقامات کنونی کاخ سفید، اینجوری برمیاد که احتمالاً اصلا مذاکرات از قبل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شروع شده بود و آقای جان کری چند بار با فرستاده‌های آقای ظریف دیدار کرده بود و بعد از انتخاب بایدن و به ویژه انتخاب آقای بایدن به ریاست جمهوری و انتخاب آقای بلینکن به وزارت خارجه، این مذاکرات غیر رسمی ادامه پیدا کرد. مسئله اصلی و اون گره اصلی که توی مذاکرات ظاهرا وجود داره، اون چیزی که اخبار و تحلیل ها و اظهار نظرهای طرفین ما میتونیم بگیم، اینه که هیچ کدوم از طرفین نمیخوان شروع کننده عقب نشینی باشن. نه جمهوری اسلامی میخواد حالا پینی بکنه از مواضع قبلی خودش، هم مواضع قبلی که میگه اول باید تحریم ها رفع بشه و بعد ایالات متحده آمریکا بتونه به برگرده و برای اجرای برجام و اجرای تعهداتی که جمهوری اسلامی در برجام داده مذاکره بشه. اما این وسط استراتژی ظاهرا از طرف برخی از مقامات وزارت خارجه آمریکا مطرح شده برای بازسازی و احیای برجام و اون استراتژی تعهد در برابر گشایش، یعنی جمهوری اسلامی گام به گام به تعهدات برگرده و آمریکا هم گام به گام گشایش در واقع انجام بده در بازگشت به برجام.
ولی آقای محبی، مواضعی که مقامات ایالات متحده اعلام کردن اینی که میخوان در مورد مسائل دیگه مثلا مثل برنامه موشکی ایران هم صحبت بشه یا نقش تهران در منطقه، موضوعاتی که مقامات در تهران میگن که اصلا اینا در برجام نبوده و در این مورد صحبتی نیست و اینها خلاف در واقع موازین تهرانه.
تهران ایالات متحده آمریکا نمیخواد این گشایش به صورت علنی صورت بگیره. ایالات متحده آمریکا انتظار داره که این گشایش در تحریم ها رو، این گشایش خیلی کوچیک در تحریم ها غیر علنی صورت بگیره، اما جمهوری اسلامی به صورت علنی برگرده برخی از تعهدات. از طرف دیگه اون درک نادرستی که آیت الله خامنه ای و هستی سخت قدرت در جمهوری اسلامی سپاهی ها از برجام داشتن همچنان ادامه داره. حالا برخی من در یک مقاله در یکی از بولتن های سپاه خوندم، به نوعی آقای ظریف و آقای روحانی رو متهم میکنن به حق زدن به سپاه و آقای خامنه ای و هستی سخت قدرت. حالا این حق چه بوده؟ ظاهرا اینکه طریق آقای روحانی میدونستند که هدف از برجام، هدف اصلی از برجام کنترل و مهار جمهوری اسلامی و ادامه دادن برجام های دو و سه برای مسائل موشکی و مسائل منطقه‌ایه. اما طوری به حسن قدرت آقای خامنه‌ای و آقای سپاه قبولوندن برجام یک رو که انگار نه، این برای مهار ایران نیست، برای نزدیکی ایران به آمریکا و حل مسائل مختلف هستش. و البته در این مسئله به نظر میاد حرف اونها هم باشه، چون که واقعا هدف اصلی ایالات متحده از برجام هم حتی اون دولت اوباما و دولتی که این مذاکرات با جمهوری اسلامی انجام داد و برجام رو امضا کرد، بیشتر مهار جمهوری اسلامی بود، مهار جمهوری اسلامی در مسائل هسته‌ای. و طبق استراتژی که دولت بایدن هم در واقع مطرح کرده که این مذاکرات باید گسترده تر بشه و به مسائل موشکی، مسائل نظامی، مسائل دخالت های جمهوری اسلامی در امور منطقه و پروکسی های جمهوری اسلامی در منطقه هم گسترش داده بشه. و به خاطر همین هم هست که برخی از این مقامات غربی، چه آمریکایی چه اروپایی، میگن که دولت‌هایی مثل اسرائیل، مثل سعودی و حتی امارات هم میتونن توی مذاکرات حضور داشته باشن. ولی گمان نکنم آقای خامنه‌ای و هستی سخت قدرت و فرماندهان سپاه اجازه چنین مذاکراتی رو به دولت بدن. به نظر میره که فقط مجوز مذاکره در حتی نه تنها کلیت برجام، به این که ایالات متحده و آمریکا به برجام برگرده و جمهوری اسلامی هم تعهدات برجامیشو انجام بده، یعنی در این حد اون سخنانی که آقای خامنه‌ای تا حالا شنیدم مجوز چنین مذاکره ای رو میتونه صادر بکنه، ولی مجوز مذاکرات در مسائل کلانتر و مسائل کلانتر گمان نکنم صادر بشه.
محمد محبی، استاد علوم سیاسی در تهران، دیدگاه‌هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و یا 13 بازگو کنید و همچنین به وسیله شبکه پیام‌رسان تلگرام به این نشانی @فرداگرام.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش آرتیس به دنبال تیراندازی به سوختبرانی در آبهای استان هرمزگان نزدیک استان سیستان و بلوچستان و کشته شدن دست کم یک سوختبر که مسئولان آنها را قاچاقچیان کالا توصیف می کنند، اعتراضات و درگیری های خشونتبار در کوهستک استان هرمزگان رخ داده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان به رادیو فردا میگوید
بر اساس گزارش‌هایی که از نیروهای امنیتی به تعدادی از سوختبران بلوچ در این منطقه تیراندازی کردند که یکی از سوختبران کشته شده و این موضوع باعث اعتراض مردم و همچنین درگیری با نیروهای امنیتی و به آتش کشیدن تأسیسات بندری شده که نیروهای امنیتی به سوی معترضان هم شلیک کردند و عملا این اتفاق به نوعی از جنس اتفاقاتی هست که در استان سیستان و بلوچستان در هفته‌های گذشته رخ داده و عملا ریشه‌اش هم در واقع درگیری بر موضوع سوختبری هست که خودش در سالیان اخیر در استان سیستان و بلوچستان به هر حال بارها باعث درگیری بین ماموران و معترضان شده و ماموران هم در دفعات متعدد به سوختبران شلیک کردن، اما در هفته‌های گذشته این موضوع به نوعی پررنگ‌تر شده و اعتراضات رو به دنبال داشته.
گزارش‌های غیر رسمی حاکیه که گویا بیش از یک تن کشته شده.
برخی از فعالان بلوچ و فعالان اوبشر این موضوع رو اعلام کردن، اما هنوز مقامات جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظری نکردن. به هر حال درباره آمار استان سیستان و بلوچستان هم همین موضوع وجود داشت، یعنی در حالی که مقامات دولتی عملا تنها کشته شدن 2 یا 3 سوختبر را تایید کرده بودند، فعالان بلوچ از کشته شدن بیش از 10 سوختبر سخن گفته بودند و همچنین در حالی که مقامات دولتی از کشته شدن معترضان هیچ سخنی نگفتند، نهادهای حقوق بشری به آمار 15 نفر یا بالای 20 نفر را اعلام کردند و به هر حال درباره اعتراضات این چنینی معمولا هیچ آمار دقیقی اعلام نمیشه.
خب گفته میشه که این مسئله سوختبری یا سوختکشی از طرف کسانی که به این کار میپردازند یک جور کار شغلیه، منبع درآمد براشون، از اون طرف مقامات میگن که اینها کارهای قاچاقه. این وسط چه میشه استنباط کرد از یه همچین وضعیتی؟
به هر حال مقامات دولتی با وجود همه طرحهایی که در این سالها داشتن نتونستن این مشکل رو حل بکنن، چون مشکل بخشیش در واقع موضوع اقتصادی و تفاوت قیمت سوق هست که هیچ کدوم از طرحها عملا باعث نشده که بتونه این مشکل اقتصادی رو حل بکنه و انتقال سوخت به کشورهای همسایه رو متوقف بکنه. از سوی دیگه این استان سیستان و بلوچستان به هر حال وضعیت ویژه تری نسبت به استانهای مرزی دیگر داره، یعنی بحث سوخت تنها مربوط به این استان نیست و حداقل 7 استان مرزی هم درگیر هستند. اما شرایط این استان متفاوت تر هست، یعنی به نظر میرسه که فروش سوخت براشون در اون طرف مرز آسون تر هست. از سوی دیگه وضعیت بازار اون طرف مرز با دیگر استانهای مرزی متفاوت هست و همینطور وضعیت اقتصادی به گونه ای هست که عملا شغل بخشی از مردم اون منطقه شده. طرحهایی هم که مانند طرح رزاق به هر حال با وجود اینکه نامش جدیداً مطرح شده، طرح جدیدی نیست و از سالها قبل اجرا می شده، هم در واقع در عمل اجرا نشده و اون وعده‌ای که دولت داده بود که به هر حال یک سهمیه سوخت خاصی برای شهروندان این مناطق اختصاص داده بشه و پول اون به اونها پرداخت بشه و این سوخت‌ها توسط تعاونی‌ها به نوعی فروخته بشه هم عملا اجرا نشده و همه اینها باعث شده که به هر حال سوختبری به همون شکل سابق و توسط خود افراد ادامه پیدا بکنه.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان. اشاره میکنیم که 6:16:38 داریم تا نوروز. یادآوری میکنیم که زمان نو شدن سال خورشیدی شنبه هست، 3 اسفند، 13:08. 7:28 ایران، نوروز جمشیدی و سال نو خورشیدی. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
دوشنبه هفته پیش روز جهانی زن بود، روزی که زنان جهان از نابرابری‌های جنسیتی می‌گویند، با هدف ساختن جهانی عاری از تبعیض و رعایت حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه. در ایران اما زنانی که از این حقوق می‌گویند کارشان به بازداشت و زندان می‌کشد. در این مجله از فعالان زن خواهیم گفت و از قوانین نابرابری که اعتراض به آنها مجازات در پی خواهد داشت. سلام، من مهتاب وحیدی رات هستم و ازتون دعوت میکنم در مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. روز دوشنبه هفته گذشته مصادف بود با روز جهانی زن، روزی که از 44 سال پیش توسط سازمان ملل به عنوان مناسبتی شناخته شده که از حقوق زنان گفته شود. در شرایطی که ناظران و فعالان این عرصه میگویند حقوق زنان در ایران نادیده گرفته میشود. فعالانی که از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان انتقاد می‌کنند و احکام اسلامی را برای عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم ناکارآمد و نابرابر می‌دانند. اما در ایران افرادی که از حقوق برابر می‌گویند بازداشت و زندانی می‌شوند و این محدود به سال‌های اخیر نیست. از دهه‌ها پیش تا کنون ادامه دارد. از فعالان و زنان پیشتازی که از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 به حجاب اجباری انتقاد کردند و با سرکوب و پاکسازی از ادارات دولتی مواجه شدند تا زنانی که بازداشت و زندان را به جان خریدند اما کمپین 1,000,000 امضا را راه اندازی کردند برای تغییر قوانین نابرابر، و زنانی که همین امروز در زندانند تنها به دلیل گفتن و نوشتن از حقوق زنان و اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز. افرادی همچون سباکرد افشاری، عالی مطلب‌زاده، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز. سوده رات، فعال حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی ساکن پاریس، در این باره می‌گوید:
اتفاقی که در سال‌های اخیر به خصوص افتاده این همگانی شدن مطالبات مربوط به برابری جنسیتی در ایرانه. آگاهی جامعه ایران به قدری بالا رفته که میتونن انتخاب کنن بین قوانین تبعیض‌آمیزی یا قوانینی که میتونن ازش استفاده بکنن و جامعه برابرتری، نه کاملا برابر، بلکه یه ذره شاید بهتر بگم کمتر نابرابری داشته باشن، و این موجب شده که فشار بر فعالان حقوق زنان برابری خواهان بیشتر بشه، چون جمهوری اسلامی داره میبینه که سالها فعالیت اونها به نظر میرسه که داره نتیجه میده. مثال خیلی ساده بزنم، خیلی از افراد در ایران هستن که در مورد شروط ضمن عقد میدونن، بسیاری هستن که در مورد حق ورود زنان به ورزشگاه ها میدونن و همچنین در مورد حق خروج زنان از کشور بدون یا با اجازه همسرشون به عنوان کسی که حضانت اونا رو گویی در دست داره. آگاهی که بیشتر شده و به هر حال آگاهی رسانی هم گام اول یکی از اهداف بزرگ جنبش زنان ایران بوده در شرایطی که خفقان بوده همیشه، اما الان به نظر میرسه که رژیم جمهوری اسلامی به نتیجه رسیده که باید این جامعه مدنی، این جنبش مدنی رو بلافاصله سرکوب بکنه تا پیشگیری کنه از درخواست مطالبه ها، پیشگیری کنه از اعتراض به خاطر به نتیجه نرسیدن قولهایی که دولت روحانی داده بود در بدو انتخابات.
هدا امید و نجمه واحدی دو تن دیگر از فعالان حقوق زنانند که به خاطر فعالیت‌های برابری خواهانه‌شان و آگاهی رسانی به زنان درباره حقوق خود بازداشت شدند و جمعاً محکوم به 15 سال زندان. احکامی که تایید شده و هر لحظه ممکن است اجرا شود، تنها به دلیل فعالیت‌های این افراد در حوزه حقوق زنان، فعالیت‌هایی که قوه قضاییه آنها را زن محور و مغایر با ارزش‌های اسلامی دانست. سوده راد از فشارهای مضاعفی میگوید که زنان زندانی در ایران متحمل میشوند.
زندان ویژگی که داره اینه که حق آزادی یک فرد رو از او سلب میکنه و اون چیزی که در ایران اتفاق میفته فعالان مدنی حق آزادیشون سلب میشه، اما در چارچوب همون جامعه. ما حتی وقتی که زندانهای مردان و زنان رو مقایسه میکنیم میبینیم که چطور در زندان زنان حتی دسترسی به مواد غذایی کمتره، دسترسی به وسایل بهداشتی حتی کمتره. همچنین باید یادآوری کنیم که در ایران در ساختار جمهوری اسلامی و فرهنگ تبعیضات جنسی و جنسیتی به خصوص آزار جنسی علیه زنان بیشتره. هرچند که مواردی بوده و بسیار هم بوده که مردان زندانی هم آزار جنسی داده شدن، حتی گفته شده که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، اما این فشار بر زنان بیشتره. نه تنها در خود زندان این اتفاق ها میفته، بلکه تهدیدهایی که میشه به خصوص تست بکارت که اصلا بالکل آزمایشیه که از نظر علمی هم نمیتونه پاسخگو باشه، اما اینها همه جزء مواردی هستن که به طور خاص حقوق زنان زندانی به خاطر جنسیتشون به صورت مضاعف تضعیف میشه.
و زنان دیگری که طی سالهای اخیر به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود زندانی شدند و به حکم زن بودن متحمل فشارهای بیشتر، چه در دوران بازجویی چه در دوران تحمل حبس، در زندان‌هایی که حداقل امکانات زندگی را ندارد. افرادی که همین حالا در زندانند و بر اساس قوانین جهانی و حتی بنابر قوانین جمهوری اسلامی ایران نباید زندانی می شدند. افرادی همچون گلرخ ابراهیمی ایرایی، آتنا دائمی، سپیده قلیان و مریم اکبری منفرد که از 11 سال پیش تنها به دلیل دادخواهی خون خواهر و برادران اعدام شدهش زندانی است. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، از افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی زن میگوید.
علاوه بر فشارهای جنسیتی که زنان در زندان باهاش مواجه هستند و در واقع ما به طور روتین در این 42 سال این رو داشتیم که زنها رو با جنسیتشون تحت فشار قرار میدن، با مادرانگیشون تحت فشار قرار میدن، با تهدید به تجاوز تحت فشار قرار میدن، الان با مسئله تازه‌ای مواجه شدیم که مسئله تبعید کردن زنان زندانی هستش به شهرهای مختلف. یعنی با این حجم از تبعیدی که ما داریم میبینیم به زندانهای شهرهای مختلف و متاسفانه زندانها در شهرهای کوچیک بندهای سیاسی ندارن، بدون اینکه من بخوام توهین بکنم به زندانی هایی که جرمهای غیر از جرم سیاسی دارن، اما به هر حال اساسا باید زنان زندانی سیاسی یا مردان زندانی سیاسی در بند سیاسی نگهداری بشن. ولی ما میبینیم که در زندانهای شهرهای کوچیک بند سیاسی وجود نداره، زنان رو تبعید میکنن به بندهای عمومی و با زندانی هایی که بعضن گاهی حتی خطرناک هستن، زنان سیاسی در همون بندها نگهداری میشن. از این جنبه این مسئله خیلی نگران کننده است. مثل مریم اکبری منفرد مثلا که الان تبعید شده به زندان سمنان، یا زینب جلالیان که مرتب در بین زندانها در گردش هستش. جمهوری اسلامی با این کار هم داره یک فشار مضاعف رو بر روی زنان زندانی سیاسی وارد میکنه.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در گزارشی که به شورای حقوق بشر ارائه کرد نوشت که حکومت ایران با زنان مانند شهروند درجه دو رفتار می کند. جاوید رحمان ضمن انتقاد از کودک همسری در ایران خواستار اصلاح و تغییر فوری قوانینی شد که آنها را تبعیض‌آمیز علیه زنان می داند. از جمله قوانینی در زمینه سن ازدواج و خشونت علیه زنان. مهتاب قربانی:
زنان ایرانی واقعا از دو جنبه خیلی مورد تبعیض واقع می شن. یکی همین قوانین حقوقی هست، قوانینی مثل سن ازدواج، قانون حمایت از خانواده، نداشتن حق طلاق، نداشتن حق حضانت فرزند، اینکه برای خارج شدن از کشور باید از شوهرشون اجازه بگیرن، حالا در هر مرتبه شغلی یا اجتماعی که باشن. به هر حال قوانین تبعیض‌آمیز خیلی زیاد هستش. اما از جنبه دوم، از نظر فرهنگی هستش که زنهای ما باز مورد تبعیض قرار میگیرن و این به دلیل آموزش‌هایی هستش که جمهوری اسلامی در رسانه‌هاش و در مدارسش و در سیستم آموزش و پرورشش داره در مورد زن ستیزی واقعا آموزش ها رو اعمال میکنه. بنابراین من فکر میکنم علاوه بر قوانین حقوقی باید تلاش بکنیم که این فرهنگ رو هم تغییرش بدیم و البته این یک فکر معیوب هست، خاطر اینکه تا زمانی که رسانه های جمعی دست حکومت هستش و آموزش پرورش دست حکومت هستش، ما فعالان حقوق زنان عملا نمیتونیم کار زیادی انجام بدیم. در ارتباط با گزارش جاوید رحمان، این گزارش خیلی خوب و مفیده، اما بهتر هستش که سازمان های بین المللی واقعا چه کار دارن روی نهادهای دولتی در اتحادیه اروپا یا هر کشوری که میخواد با ایران مذاکره بکنه که پیش شرط های حقوق بشر رو که حقوق زنان هم زیر مجموعش هست لحاظ بکنن در مذاکرات با رژیم ایران.
نازنین زاغری یکی دیگر از زنانی است که 5 سال حبس را تجربه کرده و دوری از همسر و فرزند خردسالش را. نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی فروردین سال 95 هنگام خروج از ایران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. اتهامی که او میگوید کاملا بی اساس است. زمانی که بازداشت شد فرزندش کمتر از 2 سال داشت و حالا گابریلا دختری 7 ساله است که به مدرسه می رود. در لندن 4000 کیلومتر دورتر از مادرش. حکم 5 سال زندان نازنین زاغری هفته پیش به پایان رسید. اما همچنان در ایران است و باید در رابطه با پرونده دیگرش به اتهام تبلیغ علیه نظام دادگاهی شود. در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، همان دادگاهی که ابوالقاسم صلواتی قاضی آن سال 95 او را محکوم کرد. اما بجز نازنین زاغری همکنون تعداد دیگری از شهروندان دو تابعیتی در ایران هم زندانی یا ممنوع الخروجند و منتظر حکم نهاییشان. افرادی که شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر آنان را گروگان جمهوری اسلامی می داند.
خانم زاغری مانند سایر زندانیان دو تابعیتی بیگناه در ایران زندان افتاده و در حقیقت گروگانه. تا زمانی که دولت ایران متوجه نشود که گروگانگیری چه عواقب سیاسی ناگواری براش خواهد داشت، دست از این کار بر نمی داره. اون چی که باعث چنین پرونده سازی کاری میشه و فقط ناظر به نازنین زاغری هم نیست، سایر متهمان سیاسی عقیدتی هم به همین درد مبتلا هستند. به انواع هیئت پرونده سازی می کنند و به استناد اینکه پرونده کیفری باز دارید ممنوع خروج می کنند، برای که همیشه به اون نیتی که می خواهند برسند.
تا یه ماهای گذشته کمتر هفته‌ای بوده که خبری از بازداشت یا صدور و اجرای حکم زندان برای بهائیان منتشر نشده باشد. هفته پیش هم احکام زندان 2 بهائی زن ساکن تهران در دادگاه تجدید نظر تایید شد. سوفیا مبینی و نگین تدریسی هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت کشور. اتهامی که جامعه جهانی بهایی میگوید بی اساس است و تنها دلیلش باورها و فعالیت‌های مذهبی بهاییان. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ما هم شاهد فشارهای مضاعفی بر بهائیان بودیم و هم در این حال شاهد موج بی‌نهایت عظیمی از حمایت بهائیان از طرف گروه زیادی از دولت‌ها و حتی نخست وزیر سابق کانادا گرفته تا حقوق‌دان‌های برجسته، رهبران مسلمان در جهان، نواندیشان دینی ایرانی و حتی سازمانی در آفریقای جنوبی که فعالیت‌های زیادی در رابطه با آپارتاید اون کشور داشته، که همه و همه رفتار دولت ایران و بهائیان رو محکوم کردن. و امروز دولت ایران باید به جامعه جهانی پاسخگو باشه، پاسخگوی ظلم آشکاری که در طول این سالها همواره به جامعه بهائی و ایران وارد داشته.
و چند خبر دیگر. یاسین قاسمی، نویسنده و مترجم، از 28 بهمن ماه در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. سمکو معروفی، فعال مدنی و عضو یک انجمن زیست محیطی در بوکان، هفته پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شد و همزمان عبدالرحمن عبدی، شهروند کرد اهل سرواباد، هم در تهران. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. محسن و بهروز منوچهری، دو برادر هنرمند که با نام هنری آریو و اهورا فعالیت می‌کنند، هفته پیش توسط مأمورین امنیتی در منزل خود در شیراز بازداشت شدند. از این دو برادر با عنوان تنظیم کننده موزیک ویدئو جدید ساسی مانکن یاد می‌شود. ساسی مانکن خواننده ایرانی موزیک ویدئو جدید خود را در کنار الکسیس تگزاس ستاره فیلم‌های پورن اجرا کرده که انتشار آن انتقادهایی را به دنبال داشت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.